شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 17 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه بهارستان تقدیم به شما میشه. تحلیل و بررسی علل و عوامل عدم رسیدگی دقیق به پرونده تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلام.
مجلس 11 در برهه‌ای حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان، همکاران آماده شدند برای اجرای مراسم تحلیل. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان از محل مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و این تلفن گویا دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه بهارستان با ما در میون بگذارید. عزیزان شنونده، در بهارستان امروز نگاهی داریم به تحقیق و تفحص به عنوان یک ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی و درباره علت عدم رسیدگی دقیق به طرح‌های تحقیق و تفحصی که در ادوار گذشته مطرح شدند و به سرانجامی که باید و شاید نرسیدند پرداختیم. در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت، به ویژه نمایندگانی که در دوره‌های قبل علل خصوص دوره دهم سابقه حضور در هیئت‌های تحقیق و تفحص رو داشتند، دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید در برنامه بهارستان. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه در خدمت جناب رضا حاجی پور هستیم، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی. آقای حاجی پور سلام بر شما، خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و عرض خدا قوت خدمت شما و همکاران در سازمان صدا و سیما.
درود بر شما. همراهان گرامی، جناب آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای علیرضا بیگی سلام و خوش آمدید.
منم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و وقت خیر دارم.
آقای علیرضا بگی، به تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی هست، با توجه به سابقه حضرت عالی در دوره قبلی هم، بفرمایید که چه باید کرد که تحقیق و تفحص با این جایگاهی که داره، با این میزان اثرگذاری که میتونه داشته باشه، در مسیر اصلی خودش قرار بگیره به عنوان یک ابزاری برای فشار نمایندگان بر دستگاه اجرایی، بر وزرا تبدیل نشه، چیزی که بعضا در مورد سوال یا حتی استیضاح این موضوع رو میبینیم که به عنوان یک ابزار زد و بند تبدیل میشه؟
خب همه نظارت ها اگه بخواد ناکارآمد بشه به وسیله همچین موضوعاتی از حیز انتفاع ساقط میشه، یعنی وسیله بده بستون قرار میگیره و بعدم اساسا تأثیری نمیتونه از خودش بر جای بگذاره. شما مگه در مجلس گذشته یا در مجالس قبل ناکارآمد بودن موضوعات تحقیق و تفحص رو دنبال کرده باشید، حتما به طور ملموس این رو دریافت خواهید کرد که این مؤثر نبوده و اثر بخش نبوده و کمتر تونسته زمینه اصلاح فرایندها رو فراهم بکنه. هرچقدر تحقیق تفحصات نظاممند اتفاق بیفته و برای چاره‌جویی و گره‌گشایی
نظاممند یعنی چی؟
یعنی در یه چارچوب مشخصی برای دست یافتن به هدف واحدی. من خدمت شما عرض می‌کنم مثال، یعنی هرچقدر به کیس مشخصتری صحبت بکنیم قطعا دست یافتن به نتیجه راحت‌تر خواهد بود. ما در مورد خصوصی سازی یک موضوع دقیقی رو آغاز کردیم. من به عنوان نماینده مردم تبریز به واسطه کشف فساد در واگذاری ماشین سازی تبریز که از جمله کارهایی بود که سازمان خصوصی سازی انجام داده بود به این موضوع ورود پیدا کردم و وقتی مواجه شدم که تنها موضوع ماشین سازی تبریز نبوده، بلکه هپکو عراق هم یه چیزی تابع اون مثل اون بوده، کشتنت هفت‌تپه هم مثل اون بوده، کشتنت مغان هم باز همینطور، و بعد با یک اقیانوس وسیع فساد و تخلفات مواجه شدیم. خب طبیعتاً این موضوع یک موضوع ملی بود. ضعف کارکردها و نقص فرایندها سبب به وجود آمدن چنین مشکلی در کشور شده بود، به نحوی که سازمان خصوصی سازی توانسته بود اراده مسموم خودش رو در واگذاری واحدهای موزم تحمیل بکنه. همه این واگذاری‌ها رو اونقدر با جسارت انجام داده بود که یک کسی به نام مشقربون علی خریدار ماشین سازی تبریز شده بود که اسم خودش رو نمیتونست بنویسه، ولی سازمان خصوصی سازی ما اهلیت او رو احراز کرده بود. بعد تازه منشأ اون پولی هم که آورده بود بعد مشخص شده بود که از محل معاملات نامشروع ارزهای دولتی اتفاق افتاده، که بعد منجر به محاکمه شد و یک موضوع بزرگی در کشور ما رو تشکیل داد که ادامهش الان همین ماجرای کشتنت هفت‌تپه هست که 1.5 میلیارد دلار از ثروت کشور به این آدما داده شده. خب طبیعتاً اگر یک تحقیق تفحصی شکل بگیره با این نیت و اراده که ما بتوانیم واکاوی کنیم عوامل اصلی دخیل و تأثیرگذار در شکل گرفتن این فساد رو و همچنین آسیب شناسی بکنیم این فرایند رو و قانون رو اصلاح کنیم، یعنی علل قاعده قوانین ما و نظارت ما دارای نقص‌هایی بوده یه چنین فجایع اتفاق افتاده، اونم هم دفعتن که رخ نداده، این فجایع در طول چندین سال اتفاق افتاده و بعد هم تمام موضوعات مورد بررسی قرار بگیره. یعنی اگر نظاممند هست اولا باید سوال کرد که دستگاه‌های نظارتی ما کجا بودن یه چنین اتفاقی افتاده. تنها موضوع این نیستش که بگیم که ما به این مطلب دست یافتیم که وزارت اقتصاد و دارایی و هیئت واگذاری دارای چنین مشکلاتی بوده، قوانین ما هم دارای چنین اشکالاتی بوده. دستگاه‌های نظارتی ما به ویژه خود مجلس در عمل به وظایفی که بر عهده‌اش بوده چرا ایفای نقش نکرده؟ ما کمیسیون اصل 90 داریم، یکی از ابزارهای نظارتی مجلسه. ما تفریغ بودجه رو توسط دیوان محاسبات هر سال انجام میدیم. چرا این فرایندهای فاسد توسط این ابزارهای نظارتی مجلس مورد شناسایی قرار نگرفته که کار به اینجا رسیده که ما مواجه شدیم هزاران میلیارد ثروت کشور به یغما رفته و با هزاران مصیبت ما آمدیم این آب از دست رفته رو دوباره به جوب برگردونیم، تو استخر تو حوض حبس کردیم و باید منتظر باشیم که دوباره همین چیزی که ما اینجا به حوض برگردونیم به دزد دیگری واگذار بشه. اگر ما اون فرآیند رو اصلاح نکنیم تحقیق تفحص ما تحقیق تفحص نظاممندی نبوده است.
اون تفحص شما به کجا رسید؟
همین تحقیق تفحص بنا نبود به نتیجه برسه.
یعنی چی؟
یعنی نوع سازماندهی که برای این موضوع صورت گرفته بود. شما ببینید نوع مقابله‌ای که یا مواجهه‌ای که هیئت رئیسه مجلس با موضوع تحقیق تفحص انجام داد. انتخاب اعضای تحقیق تفحص خودش 3 ماه طول کشید و اومد وصل شد به انتخابات دور 11 و عملا نتیجهش ابتر موند، در حالی که ما به ناچار آمدیم از مسیر قوه قضاییه ورود پیدا کردیم، نتیجهش ابطال معاملات شد، بازگرداندن این ثروت به بیت المال، با یک مشکل اساسی دیگه که متاسفانه دولت ما اراده‌ای برای دریافت آنچه که به یغما رفته بود نداشت. الان شما سرنوشت هپکو رو دقت بکنید، یعنی تمام تحقیق تفحص ما، فشارهای ما، نتیجهش به اعاده هپکو منجر شده، به اعاده ماشین سازی تبریز منجر شده، ولی این واحدها واحدهای رها شده هستن چون دولت اراده‌ای برای این کار نداشته و ما دچار خسارت بزرگتری شدیم. خسارت بزرگتری به وجود آمده. امیدهایی که وجود داشت که هپکو میتواند زنده شود، ماشین سازی میتواند احیا شود، کشتنت هفت تپه میتواند احیا شود، کشتنت مغان میتواند احیا شود. شما دقت بفرمایید تو این ماجرای کشت و تنعت مغان، با وجود اینکه هیئت واگذاری تصویب میکنه تخلفات و عدم رعایت قانون در جریان واگذاری کشت تنعت مغان به هیئت داوری ارجاع بشه که طبق قانون این اتفاق داره میفته، صورت جلسه و قراردادی که بین خریدار و فروشنده منعقد شده که اگر طرفین مرتکب تخلفاتی شدند، موضوع جهت رسیدگی به کی باز ارجاع بشه؟ به هیئت داوری. موضوع به هیئت داوری ارجاع میشه و تا احساس میکنن که هیئت داوری رأی و دایر بر فسخ این معامله خواهد بود، تمام تلاش دولت بر این قرار میگیره که پرونده ارجاع به هیئت داوری رو اعاده کنه و رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران دو وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد دارایی رو خطاب قرار میده که برید از امضای خودتون نش بوده و هم خریدارش بوده، با این تفاوت یک ماه پس از برکناریش رفته این معامله رو منعقد کرده و معامله به نام شرکتی انعقاد شده و بسته شده که سال بعد این شرکت به ثبت رسیده و متولد شده. یعنی انگار شما به نام بچه ملکی رو به ثبت رسوندی که اون بچه سال دیگه قرار دنیا
بیاد.
اونقدر این تخلفات واضحه و آشکاره که اساساً نیازمند یک اراده قوی در دستگاه قضایی ماست برای اینکه بتونه به این ماجراها خاتمه بده. ما تمام تلاشمون برای اینه که این فرایندهای فسادآور رو که سبب به وجود آمدن چنین بحرانهای بی‌اعتمادی مردم میشود رو تو این مجلس بهش خاتمه بدیم.
آقای حاجی پور، تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مردم در مجلس هست. چقدر در ادواری که پشت سر گذاشتیم نمایندگان از این حق خودشون استفاده کردن؟ آیا مثل سوال یا استیضاح اونقدر که دیده شده تحقیق و تفحص هم به عنوان که ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گرفته یا خیر؟
ببینید، در هر صورت ظرفیت ها متفاوت هستش در هر دوره. نمایندگان با توجه به نگاه خودشون و ظرفیت خودشون در بحث تحقیق و تفحص اومدن، ورود کردن و نظارت کردن. بایستی قضاوت رو بسپاریم به دست مردم و مردم. خدمت شما عرض کنم اتفاقاتی که حالا در هر صورت در کشور افتاده در طول این سالها، مردم دارن قضاوت میکنن. ببینید، تحقیق و تفحص حق مجلس هستش. مجلس دو تا وظیفه داره، یکی قانونگذاری و مرحله بعد نظارت بر اجرای قانون. اینجا تحقیق و تفحص رو عملا برای 290 نماینده تعریف شده، نه اینکه فقط کمیسیون تحقیق و تفحص یعنی در این خصوص بایستی کار کنن، بقیه نماینده ها کنار باشن و نگاه بکنیم که این کمیسیون تحقیق و تفحص داره چی کار میکنه، در صورتی که همه نماینده ها بایستی در زمینه های مختلف در قالب یک نظارتگر و کسی که وظیفش هست ورود بکنه در زمینه های مختلف و ببینه دستگاه های اجرایی دارن چی کار میکنن و تذکرات لازم، و اگر هم مسیر خلاف رو یا خدای نکرده خلاف مسیر قانون رو دارن، خدمت شما عرض کنم که دارن طی میکنن، تذکر بدن.
آقای علیزاده بگی، بر اساس همین مثالی که بنکری به خیلی خوبم توضیح دادید که پیگیری کردید و به چه نتایجی رسید، مجلس چطور میتونه موضوع تحقیق و تفحص رو در جایگاه خودش قرار بده با این میزان از اثرگذاری که در این مثال خیلی کامل شما توضیح دادین؟
مجلس باید یده واحده باشه دیگه. دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، اینا ابزارهای نظارتی مجلس هستن. چطور میشه دیوان محاسبات میاد و گزارش میده که 5 میلیارد دلار از ثروت این کشور به آدمهای داده شده که در ازاش هیچ مالی رو وارد نکردن؟ این که یه دفعه اتفاق نیفتاده. ما که از دو سال پیش داشتیم موضوعات رو میگفتیم. خب بنا نیست یه جرمی واقع بشه، ثروت به یغما و تاراج بره، بعد تازه رئیس دیوان محاسبات بیاد در صحن علنی مجلس گزارش تفریق بودجه سال 97 کشور رو ارائه بده که در اونجا حکایت از این میکنه که این ثروت به یغما رفته. به موقعش باید این اتفاقات میافتاده. چرا این اتفاق صورت نگرفته؟ این باید قابلیت نظارت و حساب کشی مجلس ارتقا پیدا بکنه. الان انبوه قوانینی که مجلس داره تصویب میکنه.
با این مثال، یعنی مجلس از خودش هم باید یک مراقبتی داشته باشه، دیوان محاسبات هم شاید نیاز به این تحقیقات باشه.
مجلس باید حساب کشی خودش رو، نظارت خودش رو توسعه بده. آیا ما در مورد همین ماجرایی که رئیس دیوان محاسبات آمد در گزارش تفریق بودجه اعلام کرد، از دو سال قبل فریاد ما نمایندگان بالا نبود که آقا بیاد جواب بدید این پول چه شده؟
5 میلیارد دلار ثروت این کشور به اضافه 60 تن طلا برای کنترل و تنظیم بازار ارز و سکه به بازار ریخته شده و بعد همونایی که فروشنده بودن به خریداران گفتن که بیاید اینا رو بخرید و ما سبب شکل‌گیری سلطان‌های سکه و ارز در کشور شدیم که مقام معظم رهبری فرمودن حالا اون بابا خریده. این آدم نادون و آدم جنایتکاری که ثروت مردم رو به یغما داده چرا با او برخورد نمیشه؟ با او باید برخورد بشه. ما خودمون سبب شکل گرفتن همین سلطان‌ها و عرصه‌های مختلف اقتصادی شدیم. اینجا مجلسی که باید دایره نظارت خودش رو وسیع‌تر و در این حال عمیق‌تر بکنه. یعنی ما گرفتار این کتاب‌های قانون و موضوعات مثل این نباید بشیم. ما به اندازه کافی قانون داریم. وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما در فرایند عدالت در کشور دچار پسرفت شدیم. چرا؟ چون نمایندگان ملت نتوانستند اراده ملت رو در جریان اداری امور کشور جاری و ساری بکنند. آفتهای مثل قبیله گرایی سیاسی و حزب‌بازی سبب نادیده گرفته شدن بسیار از این موضوعات شد. چطور ممکنه پرونده ثبت و سفارش 6800 دستگاه خودرو شبانه در سامانه وزارت سمت این کشور اتفاق بیفته و بعد وزیری که در این کار مسئول بوده طرف استیضاح قرار گرفته دو هفته بعد مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی قرار بگیره به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی رأی اعتماد از مجلس دریافت. اینا همه آفتهایی است که متوجه فرایندهای فعالیت مجلسه و این چاره‌ای نیست جز اینکه مردم به وضوح در جریان فعالیت‌های نمایندگان خودشون قرار بگیرند. چاره کار از جانب مجلس اینه که بپذیره شفافیت رو و مردم ناظر باشن که وکلاشون دارن چیکار میکنن و وکلاشون باید جواب بدن که چطور به این وزیر رأی اعتماد دادن، چطور در فلان تحقیق تفحص رأی منفی دادن یا ویا مثبت دادن. مردم باید در جریان قرار بگیرن، چه بسا به این واسطه ما امکان قضاوت بعدی رو برای مردم میهن خودمون در انتخاب کردن نمایندگان و نمره دادن به کارنامه‌های وکلا فراهم بکنیم.
آقای حاجی پور، اگر که بی‌تعارف بخوایم صحبت بکنیم، گاهی وقتا مشاهده میشه که پیگیری‌های نمایندگان از دستگاه اجرایی، از وزرا، برای اینکه به یک سرانجامی برسه، نمایندگان از طریق ابزار سوال یا استیضاح تلاش میکنن که یک فشاری رو به وزیر مربوطه بیارن. و بعضا هم خب جناب عالی مشاهده کردید که مثلا اون سوال پس گرفته میشه یا امضای استیضاح پس گرفته میشه. چه باید کرد که تحقیق و تفحصی همچین سرانجامی پیدا نکنه؟
من دو تا پروژه ملی دارم در مسیر در اصطلاح استان مازندران
انتخاباتون.
یکی بحث سد حراز هستش و یکی هم چارمانده کردن جاده حراز هست، یکی هم موضوع پسماند است. من تو بحث نظارتی دارم میگم. در بحث سد الان حدود 10 سال از زمان کلنگزنیش داره میگذره. خب نماینده قبلی هم زحمت کشیدن، خدمت شما عرض کنم که ورود کردن، کار شد، اما من میبینم در طول این 10 سال 35% پیشرفت کرده. دلار بود 900 تومان، 920 تومان از اون زمانی که این کلنگ خورد. الان دلار 18000 تومانه، 17000 تومان هست. ما در محاصره اقتصادی قرار گرفتیم. من از وزیر سوال کردم که چرا بعد از 10 سال 35% ما پیشرفت داشتیم؟ چرا این اتفاق افتاده؟ چرا نبایستی این نظارت تنها به واسطه یک نماینده نماد باشه؟ یک طرح ملیه. تمام نماینده ها میتونستن در این خصوص بیان سوال کنن، تمام نماینده های استان مازندران میتونستن در این خصوص بیان سوال کنن. چرا تمام نماینده ایران؟ چرا اونجا بخش اقتصاد کشاورزی هستش؟ 40% کشاورزی کشور، برنج کشور در اونجا داره تولید میشه. و اگر هم در بحث رتون با همین تو بخش کشاورزی اونجا کمک بشه، ما میتونستیم حدود 60% برنج کشور رو در فقط استان مازندران تولید کنیم. چون بحث نظارتی نیست، کشاورزای ما هم صنفه ندارن که اینها رو حمایت بکنن و نظارتی هم نمیخوام بگیم نکردن، ولی در هر صورت کمکاری شد در بحث نظارتی، چون کمتر اومدن نظارت کردن، به این خاطر کارها پیشرفت نکرد. و این که من بیام یک سوالی بکنم همین تو بس یه خواسته از من برآورده بشه، حالا یه امکاناتی زبون املال آقای وزیر برای شهرستان بیاره و امکاناتی رو برای یه منطقه بیاره، بعد من بگم آقا من گذشتم از این سوال، اینها رو نبایستی ما نماینده ها در مسیر کاری خودمون بیایم قرار بدیم و بلافاصله از سوالات خودمون برگردیم. ما در جهت
احقاق حق کشاورزان بایستی تا آخر وایسیم. حالا در زمینهای مختلف، در بخش صنعت، در بخش به اصطلاح گردشگری، در بخش صنعت، تمام بخشهایی که وظیفه یک نماینده هستش بایستی حضور پیدا بکنه، نظارت بکنه، اما کوتاه نیاد. و لابیگری هایی که منجر به برگشت سوال یه نماینده بشه، این اتفاق نیفت.
آقای علیرضا بگی، با این مثال هایی که شما بیان کردید، مجلس اول از خودش باید شروع بکنه، یک بازخوانی وظایف، یک جدیت در ایفای وظایف، و بعد در کنار اون به همراه قوه قضاییه دولت رو ملزم بکنه به اینکه از یک سری اتفاقاتی که افتاده، مثال هایی که زدید از تخلفاتی که اتفاق افتاده، دوری بکنه و در جایگاه خودشون قرار بگیرن هر کدوم.
به اضافه یکی از همه مهمتر، بپذیرد نظارت مردم رو.
مجلس
بپذیرد نظارت مردم رو.
چطور این نظارت رو بپذیره؟
این به وسیله شفافیت اتفاق میفته. مردمی که به من رأی دادن، اونها بدانند من دارم چیکار میکنم توی این مجلس، با چه موضوعی همراهی میکنم، با چه چیزی مخالفت میکنم، اصلا در مجلس حضور دارم یا ندارم، و مرخصی های من چجوریه، حضور در مأموریت های من به چگونه داره اتفاق میفته. مجلس بایستی کنترل و نظارت مردمی رو بپذیره که مردم بتونن فردا به این وکلای خودشون نمره بدن. همه ما معتقدیم که نوکر مردم هستیم، ارباب مردمن. این ارباب باید در جریان قرار بگیره که نوکراش و خدمتگزاران او چیکار دارن میکنن. مجلس گذشته این رو از مردم دریغ کرد، یعنی مانع از شفافیت آرا شد. اومد گفت شفافیت آرا یعنی تفتیش عقاید، یعنی یه آدرس اشتباه داد. و شما شاهد بودید برای اینکه مطالبه مردم جواب گمراه کننده داده بشه، آمدن در مجلس گذشته گفتن که خیلی خوب، حالا اگه بناست که شفافیت باشه، در تمامی مراجع تصمیم گیری و بخش قانونگذاری کشور باید شفافیت باشه، یعنی شورای انقلاب فرهنگی باید آراش معلوم بشه، شورای نگهبان باید آراش معلوم بشه، مجمع تشخیص باید آراش معلوم بشه، هیئت وزیران باید آراش معلوم بشه. در حالی که اساسا در موضوع مثل شورای نگهبان، آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان به عهده خودشونه. اگر مجلس طرفدار شفافیته، اول از خودش شروع کنه شفافیت رو، که مردم در جریان قرار بگیرند که در این مجلس چه اتفاقاتی داره میفته.
آقای حاجی پور، همین مثالی که شما زدید مشابه این پروژه، شاید در سراسر کشور پروژه های نیمه تمام عمرانی بسیاری داشته باشیم که همین وضعیت رو داشته باشن. در شما گفتید 10 سال همین دوره زمانی، شاید هم بیشتر پروژه‌ای که به سرانجام نرسیدن، در مثلا این نمونه که گفتین 35% به نشسته. این فکر کنم جزو نمونه‌ای هست که باید طرح تحقیق و تفحص براش ارائه بشه، نتیجه برسه که چرا به پروژه به سرانجام نرسیده، علی رغم اثرگذاری هایی که در بخش های مختلف میتونه داشته باشه، از حل معضل ترافیک جاده گرفته تا حل دیگر مشکلات خود مردم منطقه.
حالا در طول این 10 سال رو من با شما هم عقیده هستم، ولی بایستی کمک کنیم و خدمت رو این نظارت رو بیشتر بکنیم و در جهت تأمین بودجه هم در کنار وزیر محترم باشیم، آب منطقه‌ای باشیم که این اتفاق بیفته، و نذاریم که حالا تو بحث تحقیق و تفحص حق مجلس هستش. تو اون خصوص حتما نماینده های گذشته اومدن ورود کردن که چرا در طول این 10 سال 35% پیشرفت کرده. ما الان اومدیم به عنوان خدمتگزار مردم شروع به کار کردیم، حالا تو یک تقریبا ترورانس زمانی بایستی ببینیم حرکت دوستان در جهت پیشرفت کار چقدر هستش. مثلا تو همین خصوص من وقتی ورود کردم، سوال کردم از وزیر، مسئولین اومدن جلسه گذاشتن تو همون تو محدوده خود صد، تو همون موقعیت صد جلسه گذاشتن، نماینده بابرسر هم حضور پیدا کردن. ولی میخوام بگم که قول دادن که اگر تامین بودجه بشه در طول 3 سال این صد به بهره برداری میرسه. حالا سوال بنده با جناب علی موافقم، چرا در طول این 10 سال اتفاق نیفته؟ خب بایستی تغییر تفحص هم اگر در این خصوص صورت بگیره، با دقیق باشه، اسناد، مدارک، مستندات، بودجه‌ای که در طول این سال اومده. ولی چیزی که من بررسی کردم، 220 میلیارد تالا بینا بودجه دادن. الانم باز اسناد رو ما رفتیم از آقایون پرسیدیم، حدود 50 میلیارد صورت وضعیت دارن و امسال 120 میلیارد و تا 150 تا 120 میلیارد برای اینها بودجه در نظر گرفتن، ولی متاسفانه بودجه تخصیصی امسال مثلا 10 میلیارد بوده. من این بخشی که خودم اشراف دارم، بایستی نمایندگان در تمام کشور، در تمام زمینه‌ها، در تمام مسائل تو بحث نفت، در بحث دامپروری، در بحث کشاورزی، مرغداری و در تمام زمین‌ها، صنعت، گردشگری و صنوف مختلف، شغل‌های مختلفی که در کشور مطرح هستش بیان ورود بکنن. و اتفاقاتی که داره میفته در خود بخش پتروشیمی، سرمایه‌گذاری که دولت در طول این سال کرده، چقدر ما پیشرفت داشتیم، چقدر خدمت شما عرض کنم که این هزینه‌ها در سر جای خودش هزینه شده. ما نمی‌خوایم اینها رو رد کنیم، ما نمی‌خوایم خدمت شما عرض کنم که بیایم به همین راحتی. مجلس 11 تمام قد اعلان کردن که در کنار وزرا هستن، در کنار مسئولین هستن، در کنار تولید کننده ها هستن و بنابراین اونها هم باید اطلاعات دقیق به ما بدن و ما هم بتونیم در جهت اون وظیفه نظارتی که داریم ورود بکنیم.
این عزم آقای علیرضا بگی در مجلس 11 وجود داره؟
شما جز اولین موضوعاتی که به عنوان یک طرح آمد صحن علنی مجلس و الان تو نوبت طرح هست با امضای رئیس مجلس، یعنی اولین امضاش امضای رئیس مجلسه و بعد ما امضا کردیم، همین موضوع شفافیته که ما هیچ واهمه ای از آگاهی مردم و دانستن مردم نباید داشته باشیم. مردم بهترین قاضی و داور هستن.
آقای حاجی پور، به مستند بودن و دقیق بودن به اطلاعات در طریق تفاوت اشاره کردید. شاید اگر دقیق نباشه، مستند نباشه، بعد قوه قضاییه هم نمیتونه پیگیری بکنه. بله، و به سرانجام برسونه این طرح رو.
یکی از چیزهایی که با یه نمایندگان مجلس، ما البته در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی رو یکی از به اصطلاح اصول کار ما هستش در دانشگاه، ببینید، و یا در کارهای اجرایی، مدیری موفق هستش که اطلاعات دقیق اول داشته باشه بعد بتونه برنامه‌ریزی کنه. اگر اطلاعات نداشته هیچ گونه برنامه‌ریزی اتفاق نمیفته. تو بحث تحقیق و تفحص هم همین خدمت شما عرض کنم که رو باید لحاظ کنیم، ابتدا اطلاعات کامل داشته باشیم، همین چیزی که در مورد صد من خدمت شما گفتم در آمول، در تمام زمینه‌ها اطلاعات کامل داشته باشیم، به نتیجه برسیم. وقتی به نتیجه رسیدیم خلافی صورت گرفته یا بودجه ها منحرف شده، در مسیر خودش نرفته، اون موقع بایستی با اسناد و مدارکی که داریم یا کمیسیون تحقیق و تفحص داره در اختیار قوه قضاییه قرار بده جهت بررسی و نهایتاً اون مسیری که بایستی قوه قضاییه طی کنه بشه.
آیا حاجی پور، همین نمونه‌ای که مثال زدید رو با توجه به اینکه اشاره کردید 10 سال از شروع پروژه میگذره، به عنوان تحقیق و تفحص شما در دستور کار دارید که پیگیری کنید که چرا به نتیجه نرسید؟
ما الان ورود کردیم ابتدا به ساکن و اگر هم به اونجا برسه دنبالش هم خواهیم رفت. اگر نیاز باشه به تغییر تفحص، اونجا رو هم ما حتما ورود میکنیم، ولی ما الان نگاهمون اینه، دوستان اومدن گزارشی رو دادن و اما اسناد و مدارک رو در اختیار ما قرار ندادن
که اگر دفتر قرارگیری شد نتیجه تغییر کنه.
بودجه ای که سالیانه براش اختصاص پیدا کرده از سالی که شروع شده تا به امروز به صورت مستند چیزی رو در اختیار ما قرار ندادن. فقط در یک جلسه مشورتی با حضور معاونین آب منطقه استان مازندران اتفاق افتاد. حالا ما داریم یک نمونه رو داریم میگیم. بنابراین ما به جهت حمایت از مردم در بخش کشاورزی، در تمام صنوف، در بخش صنعت، من در بخش صنعت خدمت شما عرض کنم 1300 واحد صنعتی داریم در آمول، در حوزه انتخابی خودم داره. چون اطلاعات من در اونجا، این اشرافی که من دارم، 1300 واحد صنعتی بزرگ و کوچیک داریم. نزدیک 46% صنعت استان مازندران در اونجا هستش. 75% صادرات صنعتی استان مازندران از طریق شهرستان آمول داره صورت میگیره و الان که دارم با شما صحبت میکنم حدود نزدیک 350 تا 400 واحد صنعتی کوچیک و بزرگ امروز تعطیل هست و نزدیک به 4000 نفر من بیکار دارم.
خود این تعطیلی باید بررسی بشه، چرا تعطیل شدن؟
4000 نفر ما امروز بیکار داریم، تحصیل کرده های از مقطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکترا در شهرستان آمول، در صورتی که این ظرفیت رو ما داریم. چرا خدمت شما عرض کنم که وزارت صنایع نتونسته، حالا چه اتفاقی افتاد، حالا نماینده های مختلف، ما نمیخوام خورده بگیریم، در حد توان و وزارت خودشون نظارت داشتن، ولی الان تمام تلاشمون این هستش که بیایم ببینیم چرا این اتفاق افتاده. نمیخوایم مشکلی بکنیم، ما میخوایم راهکاری پیدا کنیم در جهت برون رفته این خدمت شما عرض کنم مسئله مشکلات، با توجه به ظرفیت هایی که ما امروز داریم. این ظرفیت موجوده، ما ظرفیت بخش کشاورزی رو جهت خودکفایی داریم، ما ظرفیت صنعتی رو در شهرستان خودمون داریم، این ظرفیت هست که بتونیم بچه هایی که بیکار هستن رو ببریم سر کار. ولی این بی‌توجهی باعث شده، حالا یا عدم نظارت باعث شده که امروز 350 تا 400 واحد از به اصطلاح مراکز صنعتی ما تعطیل بشه و نهایتاً به منجر بیکاری حدود 4000 نفر از تحصیل کرده های ما در شهرستان باشیم. مثلا این نمونه رو شما بگیرید، فاکتور بگیرید در کل کشور، در کل استان‌های ایران.
همینطوره، بله، همین عدده. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حاجی پور، ممنون از توضیحاتتون.
موفق باشید.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون.
موفق باشید.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام طباطبایی نژاد هستیم، نماینده مردم اردستان در مجلس. آقای طباطبایی نژاد سلام و خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه شما و در خدمتتون هست.
از من شنونده در خدمت جناب سید نظام الدین موسوی هستیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما آقای موسوی. تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست. چه باید کرد که این ابزار نظارتی در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره و نمایندگان بتونن از طریق این ابزار و طریق این وسیله نظارتی نظارت خودشون و وظیفه نظارتی خودشون رو ایفا بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اصولاً مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه اصلی داره. یک کارویژه قانونگذاریه و دیگری نظارت. یعنی شما اگر بخوایم کارهای اصلی و فعالیت‌های اصلی پارلمان رو خلاصه کنیم، بر این دوتا کارویژه است. خب قانونگذاری مشخص روالش بر اساس یا لوایح از جانب دولت یا دستگاه‌های دیگه و قوای دیگه باز از کانال دولت ارائه میشه به مجلس، یا طرح‌هایی که خود نمایندگان مجلس بر اساس مطالبات مردم و نیازهای کشور طراحی میکنن، میان تبدیل به قانون میشه و بعد از در واقع تایید شورای نگهبان باید به صورت قانون در بیاد و برای همین لازم الاجرا. اما نظارت یک دایره گسترده‌ای داره. تحقیق و